أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عذر میخوام من از آقایون این دو سه روزی که درس تعطیل شد برای من کم سابقه است که به حساب کسالت سه روز درس رو تعطیل کنه ولی خب خلق الانسان ضعیفه و من نعمره و ننکسه فی الخلق این هست دیگه این امیدواریم خدا یاری کنه انشاءالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بحثی که کردیم که ما تصویر تخییر عقلی را در متعارضین نمیتونیم داشته باشیم و دنبال این بحث یا در دل این بحث که از نظر ما مرتبط هم هست این مسئله رو آیون مطرح کردند که در دلیلین متعارضین اگر ما قائل به تساقط شدیم یا بیانی که مرحوم شیخ داره که می‌فرماید قائل به تساقط بشیم و وقف در ابل این تعبیر رو دارند در این دو صورت اینجا التزام به حکم ثالث در مسئله جدای از اون چه که دلالت دلیلین هست ممکن نیست تعبیر میکنن ازش که متعارضین ولو ساقط میشن در حجیت خودشون اما در نفی ثالث ساقط از حجیت نمیشن حجیتشون باقی است این معنا رو هم مرحوم شیخ می فرماید هم مرحوم آقای آخوند البته با یه بیان متفاوتی آخوند می فرماید اساس مطلب هم این است که در بحث دلالات در جلد اول در مباحث اثباتی اصول این بحث و آقایون دارن که اگر در دلیلی مدلول مطابقی ساقط شد آیا مدلول التزامی هم ساقط میشه به تبعش یا ساقط نمیشه خب مدلول التزامی لازم مدلول مطابقی هست اگر ملزوم ساقط شد لازم ساقط میشه یا لازم ساقط نمیشه مسئله ای که اینجا هم مرحوم شیخ عنوان می فرماید هم مرحوم آقای آخوند برگشت به این مطلبه که مدلول مطابقی در اثر معارضه ثبوتن و اثباتن ساقط میشه اما مدلول التزامی حجیتن باقی میمانه ولو ثبوتن و اثباتن ساقطه اما حجیتاً باقی میمانه خب اینو چجور بخوان تصورش بکنند مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماید که ما در اینجا وقتی دو تا دلیل قائم شد دو تا خبر دو تا روایت این دو تا روایت با هم دیگه تعارض میکنند تعارض تنافی مدلولین بود دیگه با هم تنافی دارن تعارض میکنند ولذا ساقط میشن سقوطش به مقتضای تعارضه اما این تعارض موجب سقوط دو تا دلیل میشه در خصوص مدلول مطابقیشون اما در مدلول التزامی دلالت باقیه و حجیت باقیه به نظر مرحوم شیخ نتیجهش این میشه وقتی حجیت باقی شد در مدلول التزامی معنای مدلول التزامی اینجا اینه اگر احد الدلیلین میاد وجوب میگه دلیل دیگر مثلا میاد در اینجا حرمت میگه ما نمیتوانیم ملتزم به قول سومی بشیم که استحباب یا کراهت باشه ولو به مقتضای عموم عام و اطلاق مطلقی حالا اصول جدا که بحث بکنیم بنابراین بعد از تعارض اینها حکم ثالث نفی میشه، دیگه معنا نداره که شما بیاید در اینجا حکم ثالثی بگید. و علتش هم اینه که مدلول التزامی باقی مونده، مدلول التزامی همون نفی ثالثه. خب این فرمایش مرحوم شیخه. پس اساس فرمایش مرحوم شیخ این است که دو تا دلیل در اثر معارضه ساقط میشند، اما این سقوط در دلالت مطابقی اتفاق میفته نه در دلالت التزامی و لازم. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه بیانی دارند. ایشون میفرمایند که در تعارض دلیلین ما علم داریم به کذب احدهما، که حالا ما عرض کردیم تعبیر کنیم به عدم صدور احدهما بهتره، علم داریم که یکی از اینها صادر نیست، اما یکی از اینها وقتی نفی میکنیم حجیتش رو، البته یکی غیر معلوم احدهماست، اون یکی که مشکل نداره، یک علم پیدا میکنیم به کذب احدهما، اما اون یکی علم به صدقش داریم. البته علم به صدق به این معنا مرحوم آخوند تعبیر نمی کنن علم به صدق داریم، می فرماین علم به حجیتش داریم. حجیت یعنی چی؟ یعنی این که احتمال داره موافق واقع باشه، احتمال مخالفت هم داره. این نکته مهمیه. پس در متعارضین علم به کذب احدهما که پیدا میشه، از اون طرفم علم داریم به حجیت الاخر. حجیت میگیم نه صدق. صدق یعنی مسلم باشه و مطابق باشه. خب وقتی علم داریم به حجیت آخر، پس در متعارضین ما یک حجتی داریم برای خودمون. اون حجت عنوان احدهماست، مشخص نیست اما تشخصش به همین عنوان انتزاعیه، احدهما، یکی از اینها حجته. وقتی یکی از اینها حجت شد، همین یکی حجت در دل این دوتا متعارض کار خودش رو انجام میده، یعنی این حجت میاد نفی ثالث میکنه، میگه خب من که کاذب نیستم، شما علم دارید به کذب احدهما، اون من نبودم، من حجتم، اون احدهما، یکی این وسط حجته. و این حجت یعنی ما یمکن الاستناد به، التمسک به. این حجت مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند این حجت احدهما غیر مشخص کار خودش رو انجام میده، یعنی نمیتواند دلالت در مدلول خودش مستقیم داشته باشه چون مبتلا به معارضه، اما نفی ثالث رو میتونه انجام بده. همین یک دلیل نفی میکنه ثالث رو. بنابراین نتیجه فرمایش مرحوم آخوند همون نتیجه فرمایش شیخ میشه، یعنی نفی قول ثالث، یعنی عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی، منتها روششون فرق میکنه. شیخ میفرماید دو تا دلیل معارضه میکنن، در اثر معارضه مدلول مطابقی ساقط میشه، اما مرحوم آقای آخون میفرمایند در مقام تعارض علم به کذب احدهما داریم، اما علم به حجیت الاخر داریم. این احدهمای حجت میاد و اثر میکنه، اثرش منتها این مقداره، نمیتواند در مدلول مطابقی خودش اثر بکنه. چرا؟ چون مبتلا به معارضه، اما در مدلول التزامی خودش میاد و تأثیر میگذاره. این بیان مرحوم آقای آخونده. بفرمایید. نفهمیدم بین دو تا دلیل چی داشته باشیم؟ علم به چی؟ همین نکته همینه، علم به چی داشته باشیم؟ بله بله، عدم صدور احد ما، چون احد و هما یعمرنا ول خب شما از فرض آخوند خارج شدی، تعارض معنا داره. چرا؟ برای اینکه فرض در بین متعارضینه. وقتی میگید متعارضین یعنی دو تا دلیل داریم، درست؟ وقتی احدهما یأمرنا و الآخر ینهانا، پس یکی از اینا صادر نیست مسلماً، نمیشه حکم خدا در یک مسئله هم وجوب باشه هم حرمت، میشه؟ پس یکی درست نیست، ما تعبیر میکنیم صادر نیست، درست شد؟ اما اون یکی آخر، او چی؟ او که علم نداریم به کذبه، پس به حجیتش باقیه، درست شد؟ حرف آخوند اینه. حجیت یعنی چی؟ یعنی اون دلیلی که میاد ارائه واقع میکنه، یحتمل مصادفه با واقع و یحتمل عدم مصادفه. این عنوان احدهما است، مشخص نیست این حجت. احدهما، یکی از اینها، وقتی عنوان احدهما شد، این احدهما در مدلول مطابقی اثرگذاری نداره چون مبتلا به معارضه، اما در مدلول التزامی اثرگذاری داره، میشه نفی ثالث. ببینید حرف آخوند اینه، تفاوتش با حرف شیخ هم عنایت بفرمایید. اینجا مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه وارد میشن، ایشون در مقام اشکال به آخوند برمیان و در واقع تحکیم میکنن حرف شیخ رو، نتیجهش هم همون نفی ثالثه، منتها اشکال در طریقه، در مسیره. ایشون میفرماین لازم باید تابع ملزوم باشه ثبوتن و اثباتن، این شکی دارش نیست، اما حجیتن هم تابع نخیر. ایشون میفرماین اگر ملزوم از حجیت ساقط شد، این حتما ملازمه با این نیست که لازم هم از حجیت ساقط بشه. توضیحی که برای ما میدن، میفرمایند اخبار در اینجا عن الملزوم، ما وقتی میگیم اخبار از ملزوم میدیم، دو تا دلیل دیگه، ملزومن هر دو تا. این دو تا دلیل وقتی بخوایم تحلیل بکنیم، این دو تا دلیلی که اینجا داریم، فیه ما اعتباران، دو تا اعتبار درشون هست. یک اعتبار اخبار از ملزوم، یک اعتبار اخبار از لازم هست. متعارضین، دو تا خبر. این دو تا خبر، دو تا اعتبار درش میتونیم تصویر بکنیم. یکی اینها از ملزوم خودشون اخبار میکنن، یکی میگه حرمت، یکی میگه وجوب، اینا ملزومه دیگه، این میاد و اخبار میکنه، این یکی. یکی اعتبار دوم داره. اعتبار دوم چیه؟ اخبار عن لازم، یعنی این دلیلی که میاد میگه وجوب، میگه اباحه نه، اونی هم که میگه حرمت، میگه اباحه نه، پس اخبار از ملزوم هم داره. ایشون میفرماید اگر به لحاظ معارضه و تعارض اخبار از ملزوم ساقط شد اعتبار اول، چرا ساقط میشه؟ چون معارضه است، وجوب با حرمت معارضه داره، دلیلاش نمیسازه با هم، ساقط میشه، پس اخبار عن الملزوم ساقطه. اخبار عن الملزوم ساقط شد، این یکی از اعتبارهایی است که در اینجا داریم. اخبار عن اللازم این اعتبار دومه، این اعتبار دوم چرا ساقط بشه؟ این که معارضه نداره، نفی ثالث، این میگه براءت نباشه، اونم میگه براءت نباشه، مثلا این چرا ساقط بشه؟ درست شد؟ بنابراین ایشون میفرمایند که در اینجا در واقع این نفی ثالث مستند به احد الخبرین که مرحوم آخون میفرمایند نیست، احدهما عنوان انتزاعی، نفی ثالث مربوط به هر دوی این خبرها هست. روش مرحوم شیخ درسته، دو تا دلیل معارضه با هم میکنن، در مدلول مطابقی ساقط میشن، در مدلول التزامی دلالتش باقیه. آخون میفرمود نه، در اینجا چون علم داریم به کذب احدهما، پس علم داریم به حجیت احده ما، اما احده ما یه غیر مشخص. اگر مشخص بود که تعارض نداشتیم، گیر نداشتیم، نمیدونیم اینه یا او، احد و هما، پس احد و همای حجت در بین داریم. این احد و همای حجت در مدلول مطابقی نمیتونه تأثیر کنه، چون مبتلا به معارضه. اگه مدلولش حرمته، معارضش وجوبه، نمیتونه تأثیر کنه. اما در مدلول التزامی چرا تأثیر نکنه؟ احد و همای حجت تأثیر میکنه در نفی ثالث. بله. بله. نه. خب ببینید یه نکته ای که اینجا عنایت بفرمایید، حالا فرمایش آقای خویی رو میخوایم بگیم، همین فرمایش شما هم توش هست، اما این نکته رو عنایت بفرمایید. حرفی که آقای میزنن اینه، دلالت مطابقیه یعنی چی؟ یعنی اونی که دقیق مدلول کلامه، درست؟ این خبر دال است بر حرمت کسب مثلا، این مدلول مطابقی همین حرمت کسبه، درست شد؟ یه مدلول التزامی هم داره. مدلول التزامی لوازمی است که در اینجا داریم، حالا هر چی بخواد باشه. اجازه، حالا اجازه فرمایید، من کار نمی، اجازه بفرمایید، ما بحث دلالی میکنیم. خب شما بفرمایید. من کار ندارم، اجازه. حالا بسیار خوب، ببینید حرف آقایون اینه، اینا تصویر بکنیم اول حرفشون چیه بعد اشکال بکنیم. حرف آقایون اینه، شما این کلامتون یه مدلولی داره، این مدلول مطابقی، وقتی میگه کذب حرامه، خب حرمت کذبه، اما یه مدلول التزامی هم داره، ای لیس به جایز، لیس به مندوب، لیس به مکروه، اینا مدلول التزامیه. ها، حرف بر سر این است که اگر اون مدلول مطابقی شما به هر دلیلی ساقط شد، مثل اینکه حرجی شد برای شما اون مدلول مطابقی، مثل اینکه در اثر تقیه ساقط شد، در اثر معارضه ساقط شد، آیا این لازمم که مدلول التزامی ساقط میشه یا ساقط نمیشه؟ خب
ساقط چه دیگه؟
بله،
دلالت مطابقی لفظ وقت ساقط شد، دلالت التزامی هم ساقط، حرجی شد یا جزء الکذب، اضطرار شد یا جزء الکذب، ولی دلالت لفظیه وقتی لفظ ساقط بشه هم دلالت التزامی ساقط هم تزامنی.
خب توجه کنید، ما سقوطی که شما میفرمایید دلالت ساقط، حجیت این دلالت ساقط میشه. شما در اثر تقیه، در اثر حرج، استرار، هرچی، این از حجیت افتاد، مدلول التزامی چرا از حجیت بیفته؟ اونم مبتلا به حرجه. دلالت نگید، حجیت بگید. ببینید عنایت بفرمایید، مرحوم میر، نه ببینید، ببینید
ما در مورد از خود لفظ استفاده می‌کنیم، منطقی، دلالت تزامنی، التزامی،
بله.
مطابقی.
بله، خب همین دلالت مطابقی و التزامی خودش موضوعه، اما موضوع حجیته، ولذا مرحوم میرزا می‌فرماید دلالت التزامی ثبوتاً و اثباتاً بعد از انتفاع دلالت مطابقی ساقط میشه، اما حجیت ساقط نمیشه.
حالا شما فرمودید وقتی موضوع هست، موضوع از این علت، وقتی علت از بین
میره، علت از، ببینید علت از علت از موضوع از بین نرفته، حکم از به حجیت آقایون میگن. حالا کمی حوصله کنید، حالا ما هم همینو، بسیار خوب. حالا اولا اینکه آیا دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه هست یا تابع دلالت مطابقیه نیست، خودش بحثی است دیگه، درست شد؟ و ما هم از کسانی هستیم که بخوایم بگیم دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه نیست، اما اینجا مشکل دیگری وجود داره. حالا عنایت بفرمایید، مرحوم آقای خویی اینجا فرمایشی دارن، ایشون میفرمایند که در مقام ایراد به صاحب کفایه، ایشون میفرمایند که بحثی که ما در متعارضین داریم در کجاست؟ در خبرین متعارضین هست، در جایی که لم یعلم کون و احدهما مطابقا للواقع. این نکته است، اینو عنایت فرمایید. ما دو تا دلیل داریم، دو تا خبر داریم، علم داریم به کذب احدهما مثلا، اما آیا علمم داریم که واقع لا یخلو منهما؟ اینم علم داریم؟ نه. یعنی این دوتا هر کدامشون یحتمل الواقع فی حد نفسه، وقتی کنار هم جمع میشن دیگه نمیتونن احتمال واقع رو بدن، هر کدوم یحتمل الواقع، اما وقتی به معارضه برخورد کردن دلالتش ساقط میشه. لکن یحتمل که واقع یه امری باشه خارج از اینها. خب آقای خویی میفرماین اگر ما این رو میدانیم به چه مناسبت چجوری نفی ثالث بکنیم؟ یحتمل واقع در قول ثالث باشه، یحتمل. اگر شما میاید قسم حضرت عباسی بخورید که در بین خبرین متعارضین ما علم داریم که لا یخلو احدهما من الواقع، یکی از اینا واقعه، خب علم به کذب احدهما داریم، اون احدهمای غیر کاذب او مطابق با واقعه، اما علم نداریم. ولذا خود آقای آخون تصریح میکنن که ما در اینجا علم داریم به کذب احدهما، اما علم داریم به حجیت احدهما هم، حجیت غیر از مطابق واقعه. حجیت یعنی چی؟ یعنی اون دلیل و اماره ای که یحتمل الواقعه، درست؟ اما یحتمل عدم مصادفه، حجت دائم المطابقه با واقعه که نیست، غالب المطابقه است مثلا. ولذا مرحوم آقای خویی می فرماین اگر ما فرض رو آوردیم در این جایی که علم نداریم که ان الواقع لا یخلو منهما، اینجا ثبوتاً التزام به قول ثالث چه اشکال داره؟ اون قول ثالث مطابق با واقع باشه، میتونیم بگیم؟ یک. بعد ایشون میفرمایند که یک مشکل دیگر که در کلام مرحوم آخوند هست، خب ایشون هم در واقع اشکالشون حالا اینجا با آخونده، که شما میفرمایید ما علم داریم به کذب احدهما، خیلی خوب، اما علمم داریم به حجیت احدهما، درست شد؟ یکی از اینا حجته. ولذا آخون میفرمایند اون احدهمایی که حجت اون وسط، او میاد نفی ثالث میکنه، اون احدهمای غیر حجت که نمیتونه کاری بکنه، اما این احدهمایی که حجت میاد نفی ثالث میکنه. این احد و همای حجت در دلالت مطابقیت نمیتونه کاری کنه چون مبتلا به معارضه، اما در دلالت التزامی مبتلا به معارض که نیست، میاد اقتضا میکنه نفی ثالث میکنه. ایشون میفرماین اشکالی که میکنن، میگن این احد و هما که شما تکرار میکنید یه عنوان انتزاعیه، این عنوان انتزاعی لیس لهو مستاقون و حبیتون فل خارج، هویت خارجی که نداره. وقتی هویت خارجی نداره چجور اینی که نه مصداق خارجی داره نه هویت خارجی اینو حجت قرار میدید؟ احدهما حجتون یعنی چی؟ حجت باید مشخص باشه خارجن، هویتن. حجت یعنی ما یحتج به، من دست بذارم روش مستند کنم کارم رو به این. احدهما خودتونم میگید عنوان انتزاعی، انتزاعی یعنی دروغ، حالا تعبیر من درستی است، یعنی غیر واقعی. انتزاعی یعنی چیزی که انتزاعش میکنم من، فکر من انتزاعش میکنه، وجود نداره، حقیقتا وجود نداره، من انتزاع میکنم. احدهما عنوان انتزاعیه. وقتی قبلا داشتیم این حرفو، وقتی عنوان انتزاعی شد یعنی هویت خارجی نداره، مصداق خارجی نداره، خب اینی که هیچی نداره نه هویت نه مصداق چجور میخواد موضوع حجیت باشه؟ اصلا موضوع حجیت نیست. پس فرمایش آخوند تمام نیست، که ما اینجا ای احد و همای حجتی داریم که او نفی میکنه ثالث رو. چی؟ بله، یعنی چی؟ چجوری میاد؟ ثالث؟ میدونم توجه به فرمایشتون دارید؟ چرا عنوان مشخص نیست؟ نفی ثالث مثل این که شما دوتا متعارض دارید ساقط شد، بعد میگن برید سراغ قول ثالث. قول ثالث چیه؟ اگر عمومی یا اطلاقی دارید که شمولش اینجا رو بگیره به او تمسک کنید، پس وجود خارجی داره. اگر نبود عموم یا اطلاقی مقتضای اصل عمل کنید، چون شما موردتون یا شک در تکلیف یا شک در مکلفون بهه، و اگر شک در تکلیف شد یا حالت سابقه داره یا حالت سابقه نداره، خب اون استصحاب واقعی نیست، براءت واقعی نیست. اینجا ببینید اشکالی که آقای خوی میکنه به عنوان احد و هماست. قول ثالث احد و هما نیست، قول ثالث که عنوان واقعی است. عنایت فرمان هر دو قسمت سوال میفرمایید دیگه. اون فرمایشی که فرمودن ابتدا که ما در اینجا علم نداریم که واقع لا یخلو بینهما، او ثبوته. اون احد و همایی که اینجا میفرمان اثباته. این حالا فرقش چیه؟ این چیزیست. این عنایت فرمان حالا حرف ایشون مونده. بعد مرحوم آقای خویی میفرماین حرفی دارن که اینجا باید توجه کرد بهش. انصافاً ایشون میفرماین این مقوله که آقایون آمدن گفتن در متعارضین ما به مقتضای دلالت التزامیه نفی قول ثالث میشه، اصلاً حرف وجیهی نیست، هم نقضن و هم حلن، هم اشکال نقضی داره هم اشکال حلی. خب موارد نقضی رو ایشون بیان میکنن. عنایت بفرمایید. ایشون میفرمایند که اگر در اینجا نقض بینه قائم شد علا وقوع قطره من البول علا صوب، بینه دارید که قطره بول افتاد روی این صوب، بعدن علمنا به کذب البینه، بعدن معلوم شد این بینه شهادت عدلین بی خود بوده، این بول به این صوب اصابت نکرده، اما احتمال میدیم در اینجا، احتمال اینجور میدیم به قول معروف که این صوب با یه قطره خون از یه جایی که روش افتاده نجس شده باشه، احتمال میدیم. ایشون میفرماین هل یمکن القول در این مسئله به نجاست ثوب؟ میتونیم بگیم. چرا؟ ربطش چیه با مسئله ما؟ برای اینکه بینه مدلول مطابقی چی بود؟ اینکه این ثوب بول بهش اصابت کرده، موضوع نجاست محقق میشه، درست شد؟ این بیان علم به کذبش پیدا کردیم، از بین رفت مدلول مطابقی، از بین رفت. آیا یه مدلول التزامی هست در اینجا که ما بیایم بگیم احتمال میدیم در اینجا به واسطه اصابه دم این صبح نجس شده باشه، احتمال بدیم؟ و بینه وقتی آمد نفی کرد چه چیزی را؟ مدلول مطابقی را، که هذا لباس لیس نجسا به اصابت البول، به اصابت البول. اما نفی میکنه این بینه التزاما که به اصابه چیز دیگری نجس نشه، به اصابه نجس دیگری مثل خون نجس نشه. دلالت داره یا دلالت نداره؟ ایشون میفرمایند اگر بگید دلالت التزامیه اینجا باقی میمونه، این لازم باید باقی بمونه، چون بینه نفی نکرد که این لباس با خون نجس نشه، درست شو؟ احتمالا میدیم در اینجا، در حالی که هیچ فقیهی اینجا ملتزم نمیشه به نجاست ثوب، وقتی بیانه ساقط شد، دلالت مطابقی ساقط شد، دلالت التزامی هم کنارش ساقط میشه. یه مورد. مورد دوم ایشون میفرمایند، چند تا مورد ذکر میکنن حالا شبیه به هم، اگر یک خانه ای هست تحت ید زید، خب ید اماره ملکیت، خانه ای هست تحت ید زید هست، آقای امر و آقای بکر آمدن ادعا کردن که خونه مال ما هست، بیانه آوردن، بیانه قائم شد که خانه مال امره، دو نفر آمدن ادعا کردن که خانه مال امره، تحت ید زید بوده، بیانه قائم شد که خانه مال امره. عذر بخوام من این عین فرمایش ایشون رو بگم، اینجا دار تحت ید زیده، اما یه امر و یه بکری داریم، هر کدوم از اینها بیانه آوردن، آمدن ادعا کردن، دلیل آوردن که خانه مال مره، بیانه قائم شد علا کون دار لامر، و بیانه دیگری قائم شد علا کونها لبکر. خب این حد فرمایید، خانه تحت ید من، زید آمده بیانه آورده خانه مال اونه، اگر بیانه دیگری در کنارش نبود، این بیانه دلالت میکرد بر ملکیت امر، خانه از ید من خارج میشد، بیانه است دیگه. منتها مشکل اینجا این است که در مقابل بیانه امر، بک هم آمده بیانه اقامه کرده که خانه مال منه، درست شد؟ در اینجا چی میگیم؟ در اثر معارضه بیانه امر با بیانه بکر معارضه میکنن، ساقط میشن. حالا که ساقط شد، این زید بدبختی که خانه تحت یدش بوده، هیچ کس داریم حکم بکنه این خانه دیگه مال این نیست، بلکه میشه مجهول المالک؟ فقیه میگه این حرفو. چرا؟ به حساب این که بیانه زید، بیانه امر که میگفت خانه مال منه، لازمه چی بود؟ این که مال زید نیست. بکرم که آمده بود بیانه آورده بود، لازمه بیانش که خانه مال منه چی بود؟ این که خانه مال زید نیست. دو تا بیانه در اثر معارضه ساقط شدن در دلالت مطابقی، یعنی این که خانه مال بکر باشه یا مال امر باشه، این ساقط، دلالت مطابقیه. آیا دلالت التزامی که ان البیت لیس لزید باقیه یا باقی نیست؟ اگر دلالت التزامی بخواد باقی باشه، معناش چیه؟ یعنی زیدم دیگه یدشو ورداره و خانه مال اون نیست، صاحبم که نداره، حکم کنی مجهول المالکه. میشه این فتوا رو داد؟ فقیه این فتوا رو میده؟ خب جواب دارید حرف ایشون؟ بله. حالا بسیار خوب عرض کردم، حوصله کنیم. نقض دیگری باز ایشون میارن، میفرماین اگر شاهدی، حالا شبیه به همین است اما بگیم بد نیست، حالا شاهد واحد عرضم بود میاد اخبار میکنه که این خانه مال امره، یه شاهد، شاهد دیگر میاد میگه مال بکره، یه شاهد میگه مال ام، یه شاهد میگه مال بکر. خب اینا هیچ کدوم به تنهایی حجیت ندارن، چون یه شاهد واحد حجیت نداره، مگر بیاد کنارش یمین باشه به قول معروف. حالا بنابراین این که گفت این خانه مال امره بکر، خانه مال امره، اونم که میگه خانه مال بکره، هیچ کدام از اینا حجیت نداره در مدلول مطابقی. آیا در اینجا در مدلول التزامی، در همین مثالی که خانه تحت ید زید باشه، وقتی این شاهد معارض میشه با اون شاهد و ساقط میشه، بیانه ای درسته میشه، آیا خانه از تحت ید زید خارج میشه؟ بیانه؟ بسیار خوب باشه. خب همین رو اجازه توجه به عرض من اصلا شما نفرمودید آقای دیرباز، عنایت بفرمایید. آقای خو یه چیز بخواد بگه، این مطلبی که شما میگید ما بلدیم، خود ایشون هم فتوا میده، چی ما میخواییم بگیم؟ ببینید یه شاهد میاد میگه خانه مال عمره، یه شاهد میاد میگه خانه مال بکره، درست شد؟ دو تا شاهد، شاهد واحد که حجیت نداره قولش، مگر یمین کنارش باشه، اینجا هم که نیست. پس این شاهد با اون شاهد معارضه میکنه. وقتی معارضه کرد، حرف بر سر اینه که اینا دوتا، اگر این بیانه ها دوتا میگفتن دار مال زید بود، از چنگ زید در می آوردیم خونه رو، اگر هر دوتاش میگفتن، دوتا شاهد بود دیگه، بیانه. این بیانه نشده، اینا با هم معارضه کرده، اما هر کدوم از این شاهدها قولشون که ان نهازد دار لزید، این مدلول مطابقیه، یه مدلول التزامی داره. مدلول التزامی چیه؟ ان نهازد دار لیس لزید، مدلول مطابقی ان نهازد دار لامر، مدلول التزامی ان نهازد دار لیس لزید، درست شد؟ اگر این دوتا شاهد در اثر معارضه ساقط شدند، میشه اینجا بگیم در مدلول مطابقی ساقط شدند، اما در مدلول التزامی به قول آقایون حجیت باقیه. پس دار لیس لزید خب مولانا قاعده ایت رو شما نکشید در بین، ما در مدلول التزامی شک نیست. آخ مولانا مدلول التزامیشون این بوده که خانه مال زید نیست، چرا توجه نمی کنید؟ خانه، ببینید مثالا رو عنایت بفر. احسن تو، خیلی خوب، شما اشتباه میفرمایید. چرا؟ آقای خویی حرفش اینه، عنایت بفرمایید. آقای خویی فرض کرده مسئله رو، شما میگید تو فرض نکن من میخوام بگم. آقای خویی میگه این شاهد خانه تحت ید زیده، زید رو آورده، شما بگید حسن، اشکال نداره. آقای خویی فرض زید کرده، خانه تحت یدشه، یه شاهد آمده میگه این خانه مال عمره، یه شاهد میگه مال بکره، این دوتا شاهد بدول مطابقی در کلامشون چیه؟ نه بدول مطابقی مولان چرا؟ مدلول مطابقی این خانه مال بکره، این مدلول مطابقی. مدلول التزامی چیه؟ لیس لزید، درست؟ اون یکی بکرم میاد همین رو میگه، ایشون مدلول التزامی رو در زید فرض کرده، فرض تحت ید زید رو زده. حالا این سوال رو آقای خویی میکنه، شما جواب بدید، جواب علمی بدید. در اینجا آقای خویی میفرماید مدلول مطابقی ساقط در اثر چی؟ معارضه. حالا که در اثر معارضه ساقط شد، یعنی خانه مال امر نه، خانه مال بکر نه، آیا لیس لزید که مدلول التزامی بود بعد از سقوط این دوتا باقی میمونه؟ اینو ایشون میفرماید. کار به اینکه ید و بید نسبتشون چیه نداریم، ما حرفمون اینه، این بیانه اینه شد. حالا که بیانه ساقط شده اینجور که دو تا شاهد متخالف بوده، آیا این مدلول التزامی که لیس لزید این سر جاش باقی میمونه؟ یه مورد دیگه هم دارن فردا انشاءالله. و السلام علیکم.